به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید موفق، شاداب و سرفراز باشید. از اینکه به تماشای برنامه پرتو نور نشستید سپاسگزارم. در چند برنامه گذشته سخن ما پیرامون آسیب شناسی دینی بود، آفاتی که میتوانند بر درخت دین بنشینند و اون رو بیمار کنند. لطمه ها آسیب هایی که میتوانند متوجه دینداری ما بشند و اگر این امر تحقق پیدا کنه، آن وقت دینداری نه تنها موجب رشد معنوی و اخلاقی فرد نخواهد شد، بلکه میتواند باعث انحطاط فکری او بشه، میتواند باعث از رشد ماندگی مادی و معنوی او بشه. مشخصا در طول دو برنامه یکی از مهمترین آفات دینداری رو اینجا با هم بررسی کردیم و اون خرافات هست که در تعبیر انگلیسی سوپرستیشن نامیده میشه. با عنایت خداوند در این برنامه دو چیز دیگه که برای دینداری میتوانند آفت باشند و حیات سالم دینی رو بیمار کنند و فاسد کنند و اینجا با هم بررسی خواهیم کرد. اولین آفت خود برتربینی است و دومیش هم گرایش به جدال و کشمکش فرقه‌ای. اجالتاً در این برنامه به بررسی این دو آفت مهلک و سم خطرناک برای دینداری خواهیم پرداخت. در همین ابتدا عرض کنم که اون کسانی که با آموزه‌های اصیل اسلامی آشنایی دارند نیک می‌دانند که جدال و منازعات فرقه‌ای و همینطور خودبرتربینی تا کجا در اسلام مذمومند، تا کجا اسلام اونها رو نفی میکنه، چرا که این دو آفت حقیقتا نقض غرض میکنن، یعنی نافی اون چیزهایی هستند که اسلام به اونها دعوت میکنه. اما به هر حال انسانهای دیندار ممکنه از این آفتها آسیب ببینند و لطمه ببینند. از همین روز که شایسته است ما دینداران به این گونه آفاتی که میتوانند دینداری ما رو فاسد کنند توجه شایسته رو بکنیم. اجازه بدید چند دقیقه در باب خودبرتربینی و اینکه چگونه ممکن است این آفت حیات سالم دینی رو تهدید کنه سخن بگیم. ما فراوان برمیخوریم به دیندارانی که خودبرتربین هستند، یعنی میپندارند به واسطه باور و اعتقادی که به یک دین خاص دارند، به یک آیین خاص دارند، از بقیه انسانها برترند و بهترند، گویی که خداوند اونها رو برگزیده، یک عنایت خاص، توجه خاص و محبت خاصی به اونها داشته و لذا این گروه میپندارند که کسانی که باورها، اعتقادات، آیین و کیش اونها رو ندارند گویی که از رحمت و مرحمت خداوند بی نصیب هستند، گویی کسانی که کیش و آیین دیگری دارند رو خداوند مورد محبت و رحمت خودش قرار نداده. همین احساس به تدریج میتواند حس خود برتربینی رو در آدمی به وجود بیاره، به نحوی که فرد حس میکنه که برگزیده خداوند هست. و اگر این احساس خود برتربینی تشدید بشه و مزمن بشه، در دراز مدت دست چنین فردی رو در تعرض نسبت به دیگران باز میکنه. چنین فردی میتواند ظلم کنه، ستمگری کنه و محمل اون رو هم غیرت دینی خودش قلمداد کنه. لذا این حس خود برتربینی یک آفت بزرگی است که میتواند متوجه دینداری آدمی بشه. همونطور که بارها در این برنامه تذکر دادم، خود برتربینی که یکی از مصادیق خودبینی هست، از مصادیق خودپرستی هست، از بیخوبان با خداپرستی ناسازگار هست. انسان یا میتواند خودپرست باشه یا خداپرست. امکان نداره کسی در آن واحد هم خودپرست باشه و هم خداپرست. خداپرستی راستین وقتی تحقق پیدا میکنه که خداوند با عظمت در دل و دیده کسی بنشینه. وقتی که فرد حضور خداوند رو در هر لحظه زندگیش حس بکنه، حضور خداوند وجود او رو فرا بگیره، به نحوی که فاهمه او، ناطقه او، منش و رفتار او همگی تحت تأثیر حضور خداوند قرار بگیره. فردی که حضور خداوند رو در زندگیش حس میکنه، حضور خداوند عظیم و اعلی رو در زندگیش لمس میکنه، همونطوری که زبان او به عظیم بودن و اعلی بودن خداوند در رکوع و سجود نمازش اقرار میکنه، سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلی و بحمده، یعنی زبان اقرار میکنه به عظیم بودن خداوند، زبان اقرار میکنه به اعلی بودن خداوند، در همون حال چنین فردی دو ویژگی مهم هم خواهد داشت. اون کسی که خداوند با عظمت در وجود او حضور پیدا کرده، اولا در درونش خضوع و خشوع نسبت به خداوند داره. یعنی چنین فردی در نسبت با خداوند اولا خاشع و خاضع هست و دوما در نسبت با خلق خداوند متواضع و فروتن هست. یعنی خشوع و خضوع نسبت به خداوند یک طرف سکه هست، تواضع و فروتنی هم یک سکه دیگه این مطلب هست. میخوام این عرض کنم که اون کسی که خدا پرست هست نمیتونه خودبین باشه، نمیتونه خود برتربین باشه. لذا اینها هیچ کدام با خدا پرستی راستین و با ایمان حقیقی سازگاری ندارن. بله، کسی ممکنه الله الله فراوان بر زبانش جاری بشه، ان شاء الله و ما شاء الله ها زیاد هر روز تکرار کنه، اما اگر این چنین فردی خود رأی باشه، خود کامه باشه، مستبد باشه، باید بداند که این الله الله ها چیزی جز یک الفاظ توخالی نیستن، در حالی که در زیر پوست چنین فردی یک فرعون زندگی میکنه. به هر حال یک کسی که احساس خود برتربینی میکنه وقتی که در سایر دیندارانی که هم کیش و هم آیین او نیستن نگاه میکنه، این چنین فردی باید بداند که دینداری او شدیداً آفت زده هست. اگر کسی حس کنه که به واسطه پایبندی و اعتقادی که به یک دین خاص، یک شریعت خاص داره، گویی که خداوند به اون نظر خاصی داشته و دیگرانی که هم باور او نیستن از رحمت خداوند به دورند، دینداری آفت زده داره و این میتواند یک منفذی باشه، روزنی باشه برای که این فرد گرفتار انواع پلیدی ها و ستمگری ها هم بشه. اجالتا این اولین آفت مهمی است که مایل بودم در این برنامه به اون اشاره کنم که میتواند متوجه دینداری ما آدمیان بشه. اینجا این تذکر رو هم عرض کنم که هرچند که در این برنامه به طور اجمالی در مورد این دو آفت سخن خواهم گفت، اما انشاءالله در برنامه بعد با شرح و بسط بیشتری مصادیق عینی تصورات غلط و پندارهای غلطی که میتونن به این آفتها دامن بزنن رو با هم بررسی خواهیم کرد. و اما دومین آفت مهم، گرایش به نزاع و کشمکش‌های فرقه‌ای و دینی. حقیقتاً باید گفت که دین برای بعضی آدمیان چیزی نیست الا مشاجره و جنگ و جدل‌های لفظی. اینکه آیا این باور درسته یا اون باور، آیا حق با این امام بوده یا با اون خلیفه بوده. شما ببینید واقعاً اگر حتی به برنامه‌های تلویزیونی هم نگاه کنیم این روزها میبینیم بعضی ها دینداریشون منحصر شده به همین مشاجرات و این مناظره ها و این بحث و جدل هایی که به باور بنده چندان حاصلی هم برای آدمیان نداره. یعنی گویی که دینداری اینها، بحث های دینی اینها چیزی نیست الا یک سری عقده‌گشایی های تاریخی، فرصتی برای کوبیدن کسانی که هم باور و هم اعتقاد اونها نیستند. حافظ هم چنین مدرسه های دینی رو دیده بود وقتی که با گلایه می گفت از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت، یک چند نیز خدمت معشوق و می کنیم. یعنی برخی اوقات در این مدرسه های دینی، در این مباحث دینی، سخن از همه چیز هست الا خداوند، سخن از همه چیز هست الا معشوق، الا تحول باطنی، تحول احوال درونی، سخن در باب همه موضوعی هست الا کسب شادی و طربی که به دنبال وصل به خداوند حاصل میشه. لذا میخوام این عرض کنم که متاسفانه این قیل و قالگری ها یک آفتی است که متوجه دینداری ما آدمیان میتونه بشه و از قضا یکی از نمودها و جلوه های عمده تعصب فرقه‌ای و تعصب دینی همین قیل و قالگری هست. و اگر این گرایش به قیل و قال کردن، مشاجره و نزاع فرقه‌ای شدید بشه، اون وقت آدمی میتواند یک استعداد پلید هم پیدا بکنه و اون این که جنگ و خونریزی بکنه به نام دفاع از دین، جنگ و خونریزی بکنه به نام نشر و ترویج دین. و متاسفانه تاریخ دین پر است از این گونه جنگ ها و خونریزی ها. اما برعکس اگر ما به قرآن کریم رجوع کنیم، میبینیم نگاه عمومی قرآن کریم این هست که اساساً نزاع و کشمکش از هر قسم و از هر جنسی که باشه هیزم جهنم هست. یعنی اون چیزی که جهنم رو جهنم میکنه همین نزاع ها و تخاصم ها و کشمکش هاست، همین منازعات، همین درگیری هاست که دنیای زیبای آدمی رو تبدیل به جهنم میکنه. لذا دعوت اسلام به ایمان در حقیقت دعوت به امنیت و آرامش هست، چرا که اساساً ایمان در لغت یعنی به امنیت رسیدن، ایمنی وجودی پیدا کردن. انسان مؤمن در امنیت به سر میبره و این امنیت وجودی خودش، این امنیت درونی خودش رو به شکل آرامش هم حس میکنه. یعنی کسی که واجد ایمان میشه امنیت پیدا میکنه و به دنبال این امنیت آرامش هم نصیب او خواهد شد. چنین فردی این آرامش درونی خودش رو در رفتار بیرونیش هم منعکس میکنه. یعنی سایر آدمیان از دست و زبان و رفتار و افعال او ایمن هستند، در آرامش به سر میبرند. اما اون کسی که به نام دین جنگ و جدل فراوان میکنه، به نام دین نزاع میکنه، خشونت میکنه، چنین فردی باید بداند که دینداری او آفت زده هست، بداند که او از نفس اماره خودش داره تبعیت میکنه و نه از ندای خداوند. دینداری چنین فردی سالم نیست، چرا که حقیقتاً اون کسی که به نام دین جنگ و خونریزی میکنه خیلی فاصله داره با ایمان، چرا که اصل و اساس ایمان ایمنی و آرامش هست. یک انسانی نمیتونه در آن واحد هم خودش رو مؤمن قلمداد کنه و هم اهل نزاع و جدل و کشمکش باشه. این نقض غرض هست. ایمان آمده تا به ما ایمنی و آرامش بده، نه اینکه ترویج ناامنی و ناآرامی بکنه. و متاسفانه باید گفت که تاریخ دین پر است از این گونه دینداری های آفت زده. مگر جنگ های صلیبی بر سر چه چیزی بودند؟ صلیبی ها یا به تعبیر انگلیسی Crusaders کسانی بودند که در قرن 11 میلادی، حدود شاید 900 سال پیش، یک نهضتی رو شروع کردند که ظاهرش دفاع از مسیحیت بود، ظاهرش بازگردانیدن سرزمین مقدس اورشلیم به حیطه مسیحیان بود. این ظاهر این نهضت صلیبی بود. اما برای 3 قرن صلیبی ها به غارت سرزمین های اسلامی پرداختند، به جنگ، به خونریزی علیه مسلمانان پرداختند و برای این غارت و قساوت خودشون از کلیسا و از پاپ هم فتوا داشتند که اگر شما این کارها را انجام بدید، مسیح علیه السلام از شما راضی خواهد بود، خداوند از شما راضی خواهد بود. این کارها برای رشد و دفاع از مسیحیت هست. شما ببینید از دل مسیحیتی که ابتداعاً آموزش میداد که جنگ و تخاصم نکنید، اگر کسی به صورت شما سیلی زد، نه تنها سیلی او رو با سیلی پاسخ ندید، بلکه تازه صورتتون رو هم برگردانید که اون فرد خاطی به گونه دیگر شما هم سیلی بزنه. حالا از دل این چنین تعلیماتی یک کلیسایی شکل گرفت، یک کلیسایی برپا شد که تاریخش با غارت، با قساوت و با جنگ خونریزی گره خورد. بنده همواره در حیرت بودم که هیچ دینی به اندازه مسیحیت، حداقل در بادی تئوری و نظر، از عشق و محبت دفاع نمی‌کنه. هیچ دینی به اندازه مسیحیت بر اهمیت عشق، شفقت و محبت تأکید نمی‌کنه. و در این حال پیروان هیچ دینی هم به اندازه مسیحیت در تاریخ خونریزی نکردند. تاریخ شهادت میده به این موضوع. یعنی میخوام عرض کنم که اگر دینداری فردی آفت زده شد، به این آفت تخاصم و تنازع گرفتار شد، هرچند که اون دین بر محبت و دوستی و عشق هم تأکید کنه، اما این مهر و محبت کمترین جایی در رفتار عملی پیروانش نخواهد داشت. البته تاریخ مسلمانان هم از این آفت در امان نبوده. مسلمانان هم بعضی هاشون دینداری های کج و معوجی داشتن، دینداری آفت زده به قهر و خشونت داشتن، جنگ ها به پا کردن. و مگر همین امروز این همه قساوت، شقاوت، خونریزی در عراق توسط کسانی صورت نمیگیره که بر همین تمایزات فرقه‌ای تأکید میکنن؟ مگر اینطور نیست که مرتب در عراق افرادی همدیگر را دارن قتل عام میکنن، چرا که یکی شیعه هست و دیگری سنی؟ میخوام این عرض کنم که اگر حقیقتاً این آفت گرایش به نزاع و جدال در کسی ریشه دار بشه، مزمن بشه این آفت در وجود او، این گونه جنگ ها و خونریزی ها هم طبیعتاً به دنبالش خواهد آمد. ممکنه برخی این گونه واقعیات غیر قابل انکار تاریخی رو به نحوی تفسیر کنن که گویی صلیبی ها که جنگ و جنایت و خونریزی علیه مسلمانان می کردن اصلا مسیحی نبودن، اصلا دیندار نبودن، یا اگر هم بودن آدم های منافقی بودن. به اعتقاد بنده این گونه تفسیر در حقیقت پاک کردن صورت مسئله است. برخی از پروتستان ها کاتولیک ها رو کافر می دانند، اونها رو اصلا مسیحی نمی دانند و به راحتی صورت مسئله رو هم پاک می کنند که خب اون جنایاتی که قبل از ظهور مارتین لوتر، قبل از ظهور نهضت پروتستان توسط کلیسای کاتولیک صورت می گرفته اصلا ربطی به مسیحیت و به مسیحیان نداره، چون که اون کاتولیک ها اصلا مسیحی نبودن. این باز تأکید می کنم اصلا پاک کردن صورت مسئله است. در عالم اسلام هم این گونه رویکردهای غلط وجود داره که برخی فیلمثل رفتار خشن، رفتار جنایتکارانه امثال بن لادن ها، القاعده ها، طالبان ها رو اصلا جزوی از رفتار مسلمانان نمیدونن. یعنی میگن طالبان و القاعده و بن لادن اصلا مسلمان نیستن، در حالی که باز تأکید میکنم این پاک کردن صورت مسئله است. بنده به جد عرض میکنم که صلیبی ها مسیحی بودند، شقی و خونخوار هم بودند. طالبان القاعده مسلمان هستند، در این حال خونریز هم هستند. اصلا همه این صحبت های بنده در این سلسله مباحث آسیب شناسی دینی بر سر همینم هست که ما بدانیم یک وقتی کسی ممکنه دیندار باشه اما اون کارهای پلید رو هم انجام بده. چه وقت همچین اتفاقی میفته؟ وقتی که دینداری ما آلوده به آفات باشه. اون وقت ما یه دینداری بیمارگونه داریم که به جای این که از ما دستگیری کنه در راه نجات و رستگاری، از ما دستگیری کنه در تعالی معنوی و اخلاقی، برعکس ما رو شقی میکنه، ما رو قسی القلب میکنه و هزار و یک رقم لطمه معنوی و مادی به زندگی ما خواهد زد. حالا این سوال ممکنه اینجا طرح بشه که سوال خوبی هم هست و مایلم حالا خودم اینجا طرحش کنم. اگر حقیقتاً کسی میتواند دیندار باشه و در این حال از این گرایش به تنازع و درگیری هم رنج ببره، از چه منفذ این آفت میتواند در بدنه دینداری او رخنه کنه؟ از چه روزنی و از چه مجرایی این آفت میتونه دینداری رو فاسد کنه؟ چون وقتی که ما بدانیم اون منفذ و مجرای نفوذ این آفت چی هستن، خب اون موقع میتونیم اون گلوگاه رو ببندیم و دینداری خودمون رو از این آفت در امان بداریم. باور بنده این هست که اساساً در ساختمان فکر دینی یک عنصری وجود داره که اگر درست فهم نشه، اگر درست تبیین نشه، یک روزنی میشه برای ورود این آفت جنگ طلبی و خشونت طلبی در بدنه دینداری. و اون هم یک تقسیم بندی هست که در تمام ادیان وجود داره بلا استثناء. اون تقسیم بندی بین کفر و ایمان هست، تقسیم بندی بین کافر و مؤمن. خود این تقسیم بندی فی نفس مقصر نیست، چیز بدی هم نیست، اما اینکه ما چطوری اون رو فهمش کنیم، چگونه اون رو تبیینش کنیم، میتواند در بروز این آفت و تشدید این آفت مؤثر واقع بشه. اجازه بدید چند دقیقه در باره این مطلب قدری اینجا سخن بگم. ببینید، ساختار ذهن ما آدمیان به گونه ای هست که برای درک یک پدیده، برای فهم یک پدیده، ما باید به دور اون حصار بکشیم، حد فاصل اون پدیده رو از غیر خودش مشخص کنیم. حالا این پدیده چه فکری باشه، چه فیزیکی باشه، چه طبیعی باشه و چه اجتماعی. اگر ما نتوانیم حساری به دور او بکشیم، اگر نتوانیم اوصاف ذاتی او رو شناسایی کنیم و اون رو از چیزهای غیر خودش تفکیک کنیم، اصلا فهم اون پدیده برای ما امکان پذیر نخواهد بود. این قاعده در همه عرصه‌ها صادق هست، هم در علوم تجربی، هم در علوم طبیعی، هم در فلسفه اخلاق و همینطور در الهیات و علم کلام. ما باید بتوانیم این گونه حساربندی، مرزبندی رو در باره اون چیزی که موضوع بررسی ما هست انجام بدیم. در فکر دینی محور اساسی ایمان هست، و برای اینکه ما بدانیم ایمان چیست، باید به دور اون حصارهایی بکشیم، باید فرق فارق بین ایمان و اون چیزی که ضدش هست یعنی کفر رو شناسایی کنیم. اگر ما بتونیم اوصاف ذاتی ایمان رو بشناسیم، حصارهای اون رو بشناسیم، بعد میتوانیم بفهمیم که اگر ما واجد چنین اوصافی باشیم، در زمره مؤمنان قلمداد خواهیم شد. به عبارت دیگه میخوام اینو عرض کنم که دو مفهوم کفر و ایمان در حقیقت مورد استفاده قرار میگیرند برای اینکه یک معیاری، یک ملاکی به دست ما بدن که میزان تقرب و نزدیکی خودمون به خداوند رو ارزیابی کنیم. اینکه بدونیم وضعیت ایمانی ما به چه نحوی هست. اینها، این مفاهیم برای ارزیابی موقعیت وجودی و ایمانی ما دیندار هاست. لذا در عالم دین ورزی این گونه تقسیم بندی بین کفر و ایمان هم ضروری هست و هم مفید. اما همین تقسیم بندی اگر درست طرح نشه و درست درک نشه، اون وقت میتواند منفذ ورود اون آفت جنگ طلبی و نزاع و کشمکش هم باشه. بنده چندین بار در برنامه‌های گذشته خدمت شما عزیزان عرض کردم که هیچ پدیده‌ای در این عالم نیست که آفت نداشته باشه. اساساً هیچ چیز ما نداریم در این عالم که قابل استفاده باشه ولی قابلیت سوء استفاده نداشته باشه. یه بار دیگه این رو اینجا تکرار میکنم، هیچ چیز نیست که قابل استفاده باشه ولی قابلیت سوء استفاده رو نداشته باشه. اصلا سوء استفاده یه پیش شرط داره و اون این هست که اون چیزی که مورد سوء استفاده میخواد قرار بگیره اصلا باید استفاده‌ای و فایده‌ای هم داشته باشه. اگه بخوام به زبان انگلیسی برای اونهایی که با زبان انگلیسی بیشتر مانوس هستن این رو عرض کنم، Only useless things cannot be abused. All useful things can be abused. به هر حال این تقسیم بندی کفر و ایمان هم که برای به دست دادن ملاکی برای ارزیابی ایمان فرد نزدیکیش به خداوند مفید هست، میتواند مجرایی برای ورود اون آفت خطرناک هم باشه. این تقسیم بندی کفر و ایمان، تقسیم بندی کافر و مؤمن وقتی آفت خواهد شد که ما اون تقسیم بندی رو به صورت یک خطکش نگاه کنیم، از اون به شکل یک خطکشی استفاده کنیم برای خطکشی در اجتماع و بعد بگیم اون کسانی که این طرف خط قرار میگیرن مؤمنن و اون کسانی که اون طرف خط قرار میگیرن کافرن و هر کدامشون حقوق اجتماعی مخصوص خودشون رو هم خواهند داشت، در حالی که این گونه خطکشی های اجتماعی به نام کفر و ایمان با الهیات ما مسلمانان سازگاری نداره. ببینید به تصریح قرآن کریم کفر و ایمان جایگاهشون در قلب آدمی هست. این که در قرآن کریم تعلیم داده میشه جایگاه کفر و ایمان دل آدمی است، قلب اوست، چند تا معنای مشخص هم داره. یعنی اینکه اولا و به ذات کفر و ایمان سابجکتیو هستند، درونی هستند، اما اگر ما اونها رو ابجکتیفای بکنیم، یعنی به اونها یک تجسم عینی، یک صورت خارجی به اونها بدیم و اونها رو با ضوابط و شاخصه های بیرونی تعریف کنیم، اون وقت است که این تقسیم بندی تبدیل به یک آفت خواهد شد. اون وقت است که این تقسیم بندی به صورت یک ابزاری در میاد برای خطکشی های پررنگ در اجتماع، این که ما آدم ها رو از هم جدا کنیم، آدم ها رو نسبت به هم بیزار و متنفر کنیم و بعد بگیم چون فلانی مثل ما چنین باورهایی رو نداره، مثل ما در عبادتش فلان الفاظ رو بر زبانش جاری نمی کنه، چون مثل ما آرایش نمی کنه، پوششش مثل ما نیست، کافر هست و محدور الدم. این خطر بزرگی است که در استفاده ناسواب از این تقسیم بندی بین کفر و ایمان میتواند متوجه دینداری ما بشه. کفر و ایمان دو مفهوم حقوقی و فقهی نیستند. اینا مفاهیم سیاسی نیستند. اگر کفر و ایمان رو تحویل کنیم به مفاهیمی حقوقی و فقهی صرف، اون وقت هست که میتوانند این مفاهیم آفت زده بشن. اینجا مایلم حالا یک نکته ای رو اشاره کنم که بی ربط با عرایزم در این برنامه نیست و اون این هست که اساساً دین یک ظرفیت پارادوکسیکال عجیبی داره. یک پارادوکس در فارسی یعنی یک چیزی که حالت ضد و نقیض پیدا میکنه. دین یک ظرفیت پارادوکسیکال داره، یعنی هم این پتانسیل رو داره که آدمهایی با تفاوت‌های ظاهری زیاد رو دور هم جمع کنه، اونها رو با هم متحد کنه، و از طرف دیگه دین این پتانسیل رو هم داره که افراد یک اجتماع رو متفرق کنه و به جان هم بیاندازه. یعنی هم پتانسیل تفرقه داره و هم پتانسیل اتحاد. ادیان جهانی مثل اسلام و مسیحیت یکی از دستاوردهای عظیم و مثبتشون این بوده که موفق شدن بخش بزرگی از بشریت رو از زن و مرد، از فرهنگ‌ها، نژادها و طبقات مختلف اجتماعی حول یک محور جمع کنند، زیر یک سقف جمع کنند. این حقیقتاً دستاورد بزرگی است، این ظرفیت عظیمی است که یک مکتب بتواند ایرانی و عرب و هندی و چینی و اروپایی رو حول یک محور، یک شعار، یک ایدئال جمع کنه. در حالت عادی خیلی دشوار هست که ما تنوع‌های فرهنگی، نژادی، اجتماعی، ملی و بومی رو نادیده بگیریم تا بتونیم اشتراکات خودمون با دیگران رو ببینیم. خیلی دشوار هست که در حالت عادی آدمی بتونه اون رشته ای که او رو علارغم اختلافات بومی و فرهنگی با دیگران پیوند میده رو ببینه، یعنی بتواند انسانیت دیگران رو در ورای رنگ پوست و فرهنگ و زبان و قومیت و ملیت بتونه تشخیص بده. حج بزرگترین سمبول و نماد توفیق بزرگ اسلام در این وحدت بخشی است. این که در موسم حج همه ساله تنوع‌های فرهنگی، زبانی، قومی، بومی در یک جا در دور خانه کعبه تحویل به یک وحدت میشن، تحویل به همدلی و هم آهنگی میشن. و بنده به جد عرض میکنم که هیچ مکتب غیر دینی در چنین مقیاسی این توفیق رو تالا پیدا نکرده. و اما همین دینی که این ظرفیت رو داره که افرادی رو از چهار گوشه جهان جمع کنه و بر سر یک سفره بنشونه، میتواند افراد یک محله رو به جان هم بندازه، اونها رو به خونه هم تشنه کنه، صرفاً به خاطر اینکه باورهای مختلفی دارن، ادراکات مختلفی از دین دارن. صرفاً به عنوان یک نمونه خدمتتون عرض میکنم. دسامبر سال گذشته مصادف بود با موسم حج. در مکه می دیدیم که سیاه پوست آفریقایی در کنار سفید پوست استرالیایی در یک چادر کنار هم نشسته بودند. زن و مردی از یک روستایی در بنگلادش دوشادوش مهندس فضانوردی سازمان فضایی ناسا در آمریکا به دور خانه کعبه طواف می کردن. فارسی زبان و عرب زبان، هندی، چینی و اروپایی با یک لباس واحد، با یک شعار واحد، یک سری اعمال دینی واحد رو به قصد نزدیکی و تقرب به خداوند انجام می دادن. میلیون ها آدم با تبار و نژاد مختلف، با فرهنگ مختلف هم صدا بودند، هم دل، هم آهنگ یک ایدئال رو میخوندند، حق رو میخوندند. و این در حقیقت تجلی اون ظرفیت عظیم دین در وحدت بخشی هست. و درست در همون زمان که این اتفاق در مکه می افتاد، مسلمانان عرب زبان عراقی که در زبان و فرهنگ و تاریخ و جغرافیا با هم مشترک بودند، با بمب و گلوله در خیابونهای بغداد به جون هم افتاده بودند. همدیگر رو میکشتند صرفاً به خاطر اینکه یکی شیعه هست و دیگری سنی. و این همون تجلی ظرفیت منفی دین در تفرقه افکنی است. هر دوی این پتانسیل، هر دوی این ظرفیت پارادوکسیکال در دین وجود داره. حالا ممکنه برای برخی از شما عزیزان این سوال پیش بیاد که چطور ممکنه دین در آن واحد هم ظرفیت وحدت بخشی داشته باشه و هم ظرفیت تفرقه افکنی، هم بتواند آدمیان رو به هم وصل کنه و هم فصل کنه، هم خادم خیر باشه و هم اینکه خدایی نکرده در تمسک به برخی آموزه های دینی کسانی بتوانند خادم شر و شرارت هم باشند. عارفان ما به نکته ظریفی در آثارشون اشاره کردند که من فکر میکنم به درد پاسخ گفتن به این سوال هم بخوره. و اون نکته ظریفی که عارفان ما اشاره کردند این هست که اصولاً دین یک ظرفیت عجیبی در امپلیفای کردن داره. دین ظرفیت بالایی در امپلیفای کردن داره. امپلیفای یعنی بس دادن، تقویت کردن، بالا بردن. در دستگاه‌های صوتی امپلیفایر همون چیزی هست که صدا رو بلند می‌کنه. به اون اصطلاح میگن امپلیفایر. حالا دین استعداد امپلیفای کردن داره. معنیش چیه؟ این که عرض میکنم عارفان ما میگویند دین ظرفیت بالایی در امپلیفای کردن داره. معنیش این هست که دین آدمهای خوب رو خوبتر میکنه و آدمهای بد رو بدتر. دین آدمهای خوب رو خوبتر میکنه و آدمهای بد رو بدتر. تعجب نکنید از این گفته عارفان ما. به این آیه شریفه در قرآن کریم نگاه کنید. در سوره مبارکه توبه آیات 124 و 125 آمده. و اذا ما انزلت سورتون فمنهم من یقول ایکم زادت و هذه ایمانا. هرگاه سوره ای نازل شود پاره ای از درویان گویند این سوره ایمان کدام یک از شما را افزون کرد. در زمان پیامبر منافقینی بودند که برای اینکه شک و تردید در دل مسلمانان ایجاد کنند، وقتی که یک آیه جدیدی، یک سوره جدیدی از ناحیه خداوند بر پیامبر نازل می شد، این منافقین به مسلمانان می گفتن با نزول این آیه و این سوره ایمان کدام یک از شما تقویت شده. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. ولی آنان که به حقیقت اهل ایمانند در حالی که شادمانند بر ایمانشان افسوده می شود. و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم و ماتوا و هم کافرون. و اما بیمار دلان را بر پلیدی و انکارشان افسود و به حال انکار جان سپردند. خیلی عبارت لطیفی در این آیه شریف آمده، یعنی نزول آیات وحیانی در پاک دلان ازدیاد ایمان ایجاد میکنه و در بیمار دلان ازدیاد کفر. کتاب واحد در آدمیان دو تأثیر متفاوت به جای میذاره. اون کسانی که نیت پاکی دارن، اون کسانی که دلشون متوجه حق و حقیقت هست، با آیات این کتاب آسمانی بر ایمانشون افزوده میشه و اون کسانی که در دل قش دارند، در دل ناپاکی دارند، فقط بر انکارشون افزوده میشه. حالا من فکر میکنم شما عزیزان بتوانید درک بیشتری داشته باشید و درک بهتری از این که کسانی هستند که روز و شب کتاب آسمانی قرآن کریم رو در این رادیو تلویزیون ها جلوشون میذارن، هرچه بیشتر آیات این کتاب رو تلاوت میکنن و میخوانن، بر انکارشون افزوده میشه، بر خشم و غضب و نفرتشون افزوده میشه. دلیلش همین هست. خداوند میفرماید اون کسی که پاک دل هست، آیات این کتاب بر ایمان او افزوده میکنه، و اون کسی که بیمار دل هست، آیات این کتاب فقط بر انکار او می افزاید. همین معنا در آیه 26 در سوره مبارکه بقره هم آمده. اجازه بدید کانتکست و سیاق این آیه رو ابتدا عرض کنم. در زمان پیامبر اکرم، منکران ایراد می گرفتن به پیامبر، می گفتن که خب این چه کتابیست که تو برای ما آوردی و دعیه داری که این کتاب از ناحیه خداوند هست، در حالی که در این کتاب از مسئله‌های پیش پا افتاده مثل مسئله پشه و عنکبوت و حشره و گاو و شتر و اینها سخن به میان آمده. خداوندی که اعلی هست، خداوندی که عظیم و رفیع هست، که با این گونه مسئله ها با بندگانش حرف نمیزنه. چرا در این کتاب فی المثل آمده که شما به پشه، به زنبور، به عنکبوت نگاه کنید و نشانه ها و آیت های خداوند رو ببینید، حکمت فرا بگیرید، از این زنبور و عنکبوت و غیره پند و عبرت بگیرید؟ به هر حال این ادعای منکران بود و نوع استدلال اونها، که باز هم در پرانتز عرض کنیم از این رقم استدلال ها منکران امروز هم علیه ما مسلمانان استفاده می کنند. در قرآن کریم پاسخ این گونه منکران داده شده و خداوند می فرماید که با این مثل ها یزل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا. با بیان این مثل ها خداوند عده‌ای را که مستوجب آنند گمراه می کند و بسیاری را هدایت می کند. یعنی این مثل ها، مثل هایی که در این کتاب شریف آمده، بعضی رو به نور و هدایت میرسونه، بعضی رو به نور و نورانیت میکشونه و برخی رو در ظلمت و تاریکی بیشتر فرو میبره، و این خاصیت دوگانه این کتاب هست. یعنی نوع تأثیر آیات این کتاب بستگی به احوال درونی فرد داره، بستگی به نیت او داره، بستگی به قلب و شرایط وجودی او داره، و این همون حقیقتی است که از دیده تیزبین مولانا هم مقفول نبوده. مولانا در مثنوی تعلیم میده: زان که از قرآن بسی گمره شدند، زان رسن قومی درون چه شدند. مررسن را جرمی نیست ای انود، مررسن را نیست جرمی ای انود، چون تو را سودای سربالا نبود. رسن یعنی ریسمان. مولانا میگوید که با این ریسمان، با این تناب، هم میشود از چاه ظلمت بیرون آمد و هم میشود به درون چاه ظلمت فرو رفت. خود این ریسمان و تناب نیست که جهت رو مشخص میکنه، بالا رفتن یا پایین آمدن رو مشخص میکنه، بلکه این نیت آدمی و دل آدمی است که جهت حرکت رو مشخص میکنه. با این توضیحات میخوام این نتیجه گیری رو بکنم که اساساً دین خواستهای قلبی، دغدغه ها و سودای پیروانش رو شتاب میبخشه، سودای پیروانش رو تشدید میکنه. دین یک نیروی محرکی است که پیروانش رو در مسیری که میروند سرعت بیشتری میبخشه. اون کسانی که از درون پاکند، اون کسانی که خوب هستند، دین اونها رو خوبتر میکنه. اون کسانی که از درون ناپاکند، اون کسانی که بد هستند، دین اگر اینها روزی به دین رجوع بیارن، دین اونها رو بدتر خواهد کرد. مهم این هست که ما بدونیم این نیروی عظیم دین، این احساس عمیق دینی بشر رو چگونه در خدمت خیر استفاده کنیم، در خدمت نیکی و اصلاح استفاده کنیم. احساس دینی بشر رو هم میشه در جهت خیر ازش استفاده کرد و هم در جهت شر. همونطور که ما آشپزی خوب داریم، آشپزی بد هم داریم. فیلم خوب داریم، فیلم بد داریم. موسیقی خوب داریم، موسیقی بد داریم. دینداری خوب داریم، دینداری بد هم داریم. اجالتاً اگر دینداری کسی به این گونه آفات مثل خرافات، مثل خودبرتربینی، مثل گرایش به تنازع و تخاصم آلوده بشه، اون فرد دینداری بدی خواهد داشت که هم برای او و هم برای جامعهش سم مهلکی خواهد شد. وقت تنگ هست، اجازه بدید که با یک جمع‌بندی مختصری عرایضم رو پایان بدم. در این برنامه دو تا از آفتهای دیگری که میتوانند متوجه دینداری ما آدمیان بشن رو با هم بررسی کردیم. اولی خودبینی بود و دومی گرایش به منازعات و جدالهای فرقه‌ای و دینی. انشاءالله در برنامه آینده چند مصداق مشخص از ادراکات و برداشت‌های غلطی که میتونن برای این دو آفت حکم قضا رو داشته باشن، میتوانن خود برتربینی و گرایش به نزاع رو تشدید کنن و اون رو پرورش بدن، با هم بررسی خواهیم کرد تا بحث از این حالت انتزاعی و کلی قدری خارج بشه و ما ببینیم که چه برداشت‌های غلطی از آموزه‌های دینی هستند که می‌توانند به این آفت‌ها دامن بزنند. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاری می‌کنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.